استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که این گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. طالبان با تصرف کابل روی تامین همه حقوق اساسی به ویژه حقوق زنان در چارچوب اسلام تاکید کردند. در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود و جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است.
در مسائل جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده و برنامه کاروان زهر در ادامه نشر میشود.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه پناه ببره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
رهبران جی 7 در باره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده بحث می کنند. یک مقام اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. سلام، خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا توافق کردند که نشست رهبران جی 7 برای بحث در باره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده از راه دور برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن و جانسون سه‌شنبه در این مورد تلفنی صحبت کردند. این در حالی است که پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان، روند خروج دیپلماتان خارجی و افغانان از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان شدت یافته. با گزارش رویترز، یک مقام امنیتی غرب امروز گفت که بیش از 2200 دیپلمات و دیگر غیر نظامیان با استفاده از طیاره‌های نظامی به بیرون از افغانستان منتقل شدند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که طالبان به این کشور گفتند اجازه میدهند که غیر نظامیان به میدان هوایی کابل بروند. سالیوان دیروز در قصر سفید گفت که روند بیرون کردن غیر نظامیان از افغانستان تا پایان ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت. در همین حال شماری از رسانه ها گزارش میدهند که طالبان مانع رفتن برخی از افراد به میدان هوایی شدند و آنان را لتوکوب کردند. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. آقای بورل دیروز پس از مذاکرات با وزیران خارجه این اتحادیه بیشتر گفت. من نگفتم که ما طالبان را بر رسمیت خواهیم شناخت. من گفتم که در مورد هر چیز باید با آنان گفتگو کنیم و حتی تلاش کنیم که زنان و دختران حفظ شوند. به این منظور ما باید با آنان تماس بگیریم. من نگفتم که هر آنچه را طالبان انجام میدن ما میپذیریم. گروه طالبان دیروز عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد. این گروه گفته که به زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی حقوق قائل است، اما بسیاری از زنان و دختران این موضع گیری طالبان را بسیار کلی می خوانند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. در گزارش دیروز این اداره آمده است که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقت نامه متوسل شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از مردم خواسته که واکسین ویروس کرونا تزریق کنند. او در پیام ویدیویی گفته که این اقدام در مورد پایان همگیری ویروس کرونا امیدواری ایجاد می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای فقیر دسترسی محدود به واکسین ویروس کرونا دارند. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رسانه ها گفته که با برگشتن اوضاع به حالت عادی در میدان هوایی کابل، کرکت بازان افغان برای اجرای این مسابقه راهی سریلانکا خواهند شد. این در حالی است که اوشیگا کنوردینی عضو پیشین تیم کرکت سریلانکا با عنوان مربی بخش توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شوند. هرچند شورای عالی مصالحه ملی تاریخ دقیق را مشخص نکرده، اما گفته که گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. این در حال است که یگیت به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان از دوحه به قندار رسیده. ایایت می گوید که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول برای جامعه جهانی تلاش می کند. جزئیات بیشتر از همکارم می شنویم.
هرچند هنوز هم موضوع چگونگی نظام آینده ای روشن نیست، اما امیدواری ها از آغاز گفتگوها در این مورد وجود دارد. انتظار می رفت یگیت برای گفتگوها در مورد نظام آینده که در آن حامد کرزی، عبدالله و گلبدین حکمتیار شامل بود به دوحه برود، اما چون این معلوم می شود که ممکن این سفر انجام نشود. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان صورت می گیرد. یک عضو این شورا که نخواست از وی نام گرفته شود با رادیو آزادی گفت که تا حال تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص نیست، اما به زودی آغاز خواهد شد. خبرها در مورد آغاز گفتگوها برای ایجاد نظام آینده در داخل افغانستان در حال اعلام می شود که شب گذشته یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی معاون این گروه به قندهار رسیده است. در میان این هیئت اعضای دیگر دفتر سیاسی قطر، ملا عبدالحکیم آخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی شامل می باشد. ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی پس از رسیدن به قندهار گفتند که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول جامعه جهانی تلاش می کنند. آنان افزودند که به عنانات افغانی مطابق اصول اسلامی و حقوق بشر متحد هستند. ملا خیرالله خیرخوا گفت که آنان برای شرکت در حکومت آینده به کادرهای مسلکی نیاز دارند و مشوره ها با بزرگان محلی در کندهار برای ایجاد یک حکومت داری خوب آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شب گذشته گفت که به زودی گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده آغاز می شود و روی مسائل مهم به شمول قانون اساسی توافق صورت می گیرد. امیدواری ها برای گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده در حال بمیان آمده است که امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی پس از 3 روز از فروپاشی حکومت روز گذشته در تویترش نوشت از این که رئیس جمهور غنی با بیرون از کشور رفته و قدرت را رها کرد پس به اساس حکم قانون اساسی وای خود جانشین رئیس جمهور غنی می باشد. وای در مورد گفت آقای صالح این را نیز گفت که جنگ در افغانستان به پایان نرسیده است و مبارزه آنان جریان دارد. خواست جامعه جهانی نیز از طالبان ایجاد یک حکومت همه شمول است. حکومتی که به باور جامعه جهانی ایجاد آن مشروط به مشروعیت جهانی است. هرچند طالبان به روز یک شنبه کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورها این کار را محدود به ایجاد نظام جدید کردند.
تشکر از همکارم. شنیدید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان قرار است انجام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در نخستین نشست خبریش در کابل گفت که تلاش دارند تا یک حکومت همه شمول به زودی روی کار شود و گفت که حکومت آینده در مورد قانون اساسی افغانستان تصمیم خواهد گرفت. او همچنان در نشست خبری دیروزش روی مسائل مربوط به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان افغان تاکید کرد. به گفته ذبیح الله مجاهد، زنان در چارچوب اسلام به تحصیل، کار و حضور در جامعه اجازه خواهند یافت. سوال ایجاست که اظهارات طالبان چقدر واضح و قابل قناعت یا قناعت بخش است برای خانمایی که امواره به خاطر حقوق زنان تلاش ورزیدند. امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از دکتر سریا پیکان، استاد پانتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم پرسیدم. او برایم گفت
اسلام بسیار حق بزرگ بر زنها داده. امروز در کشورهای اسلامی ما شما رهبران سیاسی زن میبینید و در گذشته دیدیم. مثلا امی پاکستانی که در افغانستان بسیار مداخلات داشت، در اینجا یک صدر اعظم یک زن بود به نام بی‌نظیر بوتو، یک جمعیت بسیار بزرگ را رهبری میکرد. کشور بنگلادش یک کشور پر جمعیتی است که در اونجا رئیس جمهورش یک زن بود. و امی شکل اندونزیا را اگر ببینین، یک کشور اسلامی بسیار پر جمعیت است ولی رهبرش امی یک زن بود. و همی قسم در ترکیه صدر اعظم یک خانم بود. ما میبینیم وقتی که اسلام در حقیقت بر زنها حق میده، رهبری سیاسی زن هم قبول داشته و در کشورها حتی به شکل انتخابی آمدن این زنها در قدرت رسیده. فلحاظا ما اگر شریعت اسلام به صورت درست و دقیقش بدانیم و سوی تعبیر نشه، زنها در چوکات اسلام اینی حقوق داره. از همه اولتر حق کار، حق تحصیل، حق سیاست، حق رهبری، همه چیز در اینجا وجود داره. کسایی که تحریف کردن اسلام و نفهمیدن که کدام حق بر زن داده شده، اونها فقط به منافع شخصی خود زن در کنج خانه باید بشانن، چادری به سرش باشه، حق کارش از دستش گرفتن و مانع رشد پیشرفت زنها شدن. آرزو داریم که حکومت جدیدی که شکل میگیره، این حکومت بتانه مطابق قوانین ملی و بین المللی برای حقوق زنها احترام گذاشته و عرض بگذاره.
طالبا اکنون که میگن حقوق زن در چارچوب اسلام داده خواهد شد، طالبا در دهه 1990 از 1996 تا 2001 میلادی به زنها تا اجازه نمیدادند که بدون محرم شرعی از خانه برایند، چادری به سر کنند و همچنان حق تحصیل و کار نداشتند، حضور در جامعه را نداشتند. اکنون وقتی که باز هم اینا میگن چارچوب اسلام، فکر میکنین تغییر در طالبای امروز، در تفکر طالبای امروز آمده که اونا به زنا بیشتر از یا موارد را که شما برش اشاره کردین به زنا اجازه حضور در جامعه را دو بخشا بتن؟
اگر طالب ها به اسلام واقعی باور دارن، اسلام واقعی امی هست که من گفتم و خودشان هم میدانن که برای زنها حق کار، حتی حق تجارت، حق مالکیت داده شده. ما در صدر اسلام دیدیم که حضرت بی بی خدیجه خانمی بود که دارایی داشت، تجارت پیشه بود و ازدواج کرد با حضرت پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام همکاری میکردش. به همین شکل ده ها زن در صدر اسلام در بیرون کار میکرد. حتی ما دیدیم که نظام رهبری میکرد. مثلا حضرت بی بی عایشه در جنگ جمل خودش در پیشاپیش لشکر قرار می گرفت. اینها چیزاییست که اینا می فهمند. اسلام محدود نکرده این حق و حقوق. وقتی که زن در اسلام حق رهبری داره، حق در شرکت در سیاست داره، حق رای دادن داره، و در کشورهای اسلامی وقتی که زنها رایشان استفاده میشه و رئیس جمهورها انتخاب میشه، پس این معنایشی است که اسلامی حق داده. در وقتی که طالب ها در دهه 90 آمدن حاکم شدن، در او وقت زمان دیدیم که سیاست نابکارشان در او وقت زمان باعث شکستشان شد. دنیا رو گشتند، دیدن که اینا حقوق بشر رعایت نمی کنند، حقوق زن رعایت نمیشه، و همه رو گشتند، بالاخره باعث شکست شد و تار و مار شدند. این بار طالب ها فکر میکنم که باید سیاسی عمل بکنن.
حقوق زنا یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته است. به نظر شما چی تضمین وجود داره که دستاورد پامال نشه؟
این تنها دستاورد 20 سال گذشته نیست. زنها در زمان شاه هم پیش از اون هم حق تحصیل و تعلیم داشتن. ما در زمان گذشته هم زنایی داشتیم که وزیرها بودن، مثل کبرا نورزی وجود داشت. ما میبینیم که وزیر ساعت آمد در گذشته ها بود، و بعد از او هم در زمانهای که خلقی و پرچمی آمد بسیار زنهای مثل دکتر انایتا اینا وزرا بودن، مثلا سالیه فاروق اعتمادی وزیر تعلیم و تربیه بود. بعد از او هم در حکومت که جهادی ها و رهبرای جهادی در قدرت رسیدن، برای زنها حق داده شد، چنینی حق از گذشته وجود داشته، و او خاطر هیچ حکومت نتونسته که حقوق زن را رد کنه. در 20 سال که گذشت، بله، دستاوردهای زنها بسیار به این خوب بود که در مسائل مدنی بسیار زیاد رشد کردن، تشکلات خود داشتن، پروژه های داشتن، کار کردن، و وزرای زن در کابینه وجود داشت، در انتخابات سهم فعال داشتن. اینا دستاوردهایی بود که یک اندازه رشد نشان میداد در کارها. من فکر نکنم که حکومت طالبا ای همه کارهایی که در گذشته ها در تاریخ های گذشته شده اینا رو نادیده بگیره. این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شوه، تا ای که اینا یک حکومت موفق داشته باشن و به جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است. اگر دیکتاتور مهابانه عمل بکنن، در اون صورت است که هیچ حکومت دیکتاتور چنانچه در گذشته خودشان دیدن که ناکام شد، باز هم ناکام خواهد بود. امیدوار هستم که از تجربه گذشته اینا عبرت گرفته باشن.
سریا پیکان، استاد پانتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سیوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگویند این بازار اسعار تا زمان نامعلوم مسدود خواهد بود. حاجی دادگل، معاون این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت مسدود شدن این بازار صرافان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. آقای دادگل افزود هرچند طالبان از تامین امنیت اطمینان دادند، اما هنوز هم صرافان به دلیل برخی مشکلات امنیتی نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. روز یکشنبه پس از ورود طالبان به کابل، سرای شاهزاده در این شهر مسدود شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از طالبان خواسته که از سرمایه های آنها حفاظت کنند. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز بر رادیو آزادی گفت اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در تمام ولایات، مراکز و دفاتر خود را دوباره باز کردند. آقای مومن میگوید تاجران و سرمایه گذاران کشور می توانند مانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند. این اتاق از تاجران و سرمایه گذاران خواست که به کارهای تجارتیشان ادامه دهند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی استی میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیم را افزایش داده. گزارش تازه این نهاد دیروز نشر شد. جزئیات را با هم داریم.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بم هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. ایران در ماه اپریل اعلام کرد که می‌خواهد که غنی‌سازی یورانیم را از 20% تا 60% برساند در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز. در اون زمان ایران اسرائیل را به حمله متهم کرده بود. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد. در این حال ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش تولید یورانیم فلزی در ایران خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و همچنان بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که تشدید تنش‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های برجام غیر سازنده است. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور و مذاکره غیر مستقیم نماینده‌های آمریکا در ویانا برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیک را برای اجرای شدن کامل برجام انجام دادند که تا کنون به نتیجه نرسیدند.
تشکر. در جزئیات گزارش همکارم شنیدید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود گفته که ایران سنترفیوژ های پیشرفته ای را برای غنیسازی یورانیم تا سطح 60% را اندازی کرده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان بیشتر در مورد تحولات اخیر افغانستان پرداختند. با هم یک جو مرور می‌کنیم.
روزنامه اندیپندنت در مقاله درباره افغانستان میپرسد طالبان کی ها اند و چگونه کنترل افغانستان را به دست آورد. اندیپندنت تحت این عنوان نوشته که طالبان پس از اینکه روز یکشنبه شهر کابل را تصرف کردند، افغانستان را بار دیگر دچار هرج و مرج ساختند. روزنامه به حاکمیت سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی طالبان نگاه انداخته و به نقل از بی بی سی نوشته که طالبان در دوران حاکمیتشان فساد را تقریبا ریشه‌کن کرده و امنیت را تامین کردند، اما جلو کار و آموزش زنان را گرفته بودند. اندیپندنت در این مقاله به این موضوع اشاره کرده که چگونه نظامیان افغان در برابر آنها مقاومت نکردند. روزنامه اندیپندنت در پایان مقاله می نویسد که طالبان در این اواخر به تلاش های دست زدن که چهره های متعدل از آنها نشان داده شود و آنها همچنان پذیرفتند که نسبت به قبل با آزادی زنان اجازه بیشتر دهند و دختران را بگذارند که آموزش ببینند. اما روزنامه اندیپندنت میگوید که با این تلاش هایشان قناعت تعداد ناظران بین‌المللی را به دست آوردند. اکثر این ناظران ترس از این داشتند که طالبان دوباره به استبداد دهه سالهای 1990 برنگردند. روزنامه اندیپندنت در مقاله دیگر درباره افغانستان نوشته که بر وزارت خارجه هند انتقاد شده که چرا روز دوشنبه گفته که تنها اندوها و سکهای افغان را از افغانستان بیرون میکنند. به نوشته روزنامه اندیپندنت، حکومت هند پس از این انتقاد روز سه شنبه اعلام کرد که به هر افغان بدون در نظر داشته دین و مذهب آن ویزای آنلاین بدهد. هند در ظرف 20 سال در افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما به نوشته روزنامه اندیپندنت اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، کارکنان خود را دیروز سه‌شنبه در یک پرواز از افغانستان خارج کرد. مجله نیوزویک هم مقاله درباره افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مجله نیوزویک می خواهیم که بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی، سیاست افغانستان نخست رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ تغییر کرد و امریکا آغوش خود را بر روی جهان باز نمود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضعیت فعلی این کشور به ویژه موارد حقوق بشری و امنیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. کمیشنری سازمان ملل در امور حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان از نفوذ خود بر طالبان استفاده کنند. روپرت کالوویلی، سخنگوی کمیشنری، روز گذشته در ویانا پایتخت اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که از منابع خود برای تامین امنیت و حفظ جان غیر نظامیان که در افغانستان با تهدید روبرواند استفاده کنند. او افزود که سخنگویان طالبان در اظهارات اخیرشان به کسانی که با دولت قبلی کار کردند عفو عمومی را اعلام کردند و همچنان گفتند که این گروه مانع تحصیل و کار زنان افغان نخواهد شد که باید به این تعهداتشان عمل کنند. اما به گفته کالوویلی، بر اساس تجارب گذشته هنوز هم شک و تردید در این مورد وجود دارد.
ترس زیاد در بسیاری از مردم وجود دارد و با نگاه به گذشته این قابل درک است.
از سوی دیگر شابیا مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین گفته که این کمیشنری با در نظر داشته وضعیتی که در حال تغییر است در مورد آن حد از زنان و دختران که قبلا با حکومت، سازمانهای بین المللی و یا هم نیروهای بین المللی در افغانستان کار می‌کردند نگران است. و همچنان شمار بیجا شده ها از آغاز سال جاری میلادی به این سو را بیش از 550,000 در افغانستان خوانده و گفت که این همه به خاطر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدن. خانم مانتو افزوده که در حال حاضر شمار کسانی که به کشورهای همسایه افغانستان پناه میبرند اندک است، اما او گفت که وضعیت به صورت در حال تغییر است. او گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی از همه کشورها می خواهد که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کنند. او می گوید با توجه به وخامت سریع وضعیت امنیتی و حقوق بشری در بسیاری از نقاط این کشور که باعث ایجاد وضعیت اضطراری بشر دوستانه شده، یونتسیار از همه کشورها می خواهد که خروج اجباری آن حد از افغانها را که قبلا مستحق حمایت بین المللی شناخته نشدند متوقف کنند. همچنین تارک یاشاراویچ، سخنگوی WHO یا سازمان صحی جهان، به نشست خبری آنلاین در ویانا گفت که وضعیت جاری افغانستان بر سیستم ضعیف صحی آن کشور تأثیر گذاشته و منجر به کمبود تجهیزات اولیه صحی شده است. او گفت که ازدحام و عرج و مرض در میدان هوایی بین المللی کابل هم مانع رسانیدن تجهیزات فوری صحی و دوا به دیگر نقاط شده. مصطفی بن مسعود مسئول فعالیت‌های اضطراری یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل هم در این نشست از رای دور اشتراک کرده و در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. او گفت که افغانستان در حال حاضر کشور دشوار برای زندگی برای کودکان است و افزود که بر اساس تخمین‌ها در سال جاری از هر دو کودک افغان یکی آن دچار سوء تغذیه شدید خواهد بود. و گفته او از میان 18 میلیون شهروند افغان که به کمک‌های فوری نیاز دارند نصف آنها کودکانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم بریتانیا توافق کردند که نشست رهبران جی 7 برای بحث درباره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده از راه دور برگزار شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که طالبان به ایالات متحده گفتند که اجازه میدن غیر نظامیان به میدان هوایی کابل بروند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. اداره انرژی بین المللی هسته‌ای میگوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از مردم خواسته که واکسین ویروس کرونا تزریق کنند. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان در سریلانکا آمادگی گرفته.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. برنامه رادیویی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن متوقف شده است.
ما دو بخش از هم استراخ داشتیم، یکش سفارت برطانیه تنبیل میکرد و یکش هم سفارت امریکا.
در یک گزارش دیگر میشنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایع کنیم.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده.
در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم.
اکثر طلاق هم که واقع می شه رسمی هم نمی باشه.
در ادامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
ما حول منطقه ما همی مردم های سودری زیاد بود.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیمیره چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
از همراهیتان سپاس. و اکنون موضوع نخست برنامه را از تعقیب قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. بریتانیا سیستم رادیویی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن را که در چارچوب وزارت داخل افغانستان فعالیت داشت متوقف کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید هرچند توقف این سیستم مشکلات را در مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده، اما حال پلیس مبارزه با مواد مخدر معلومات را در رابطه با قاچاقبران مواد مخدر با اجرای عملیات کشفی و استخباراتی جمع‌آوری می‌کنند. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌دانند و هشدار می‌دهند که گذاشتن این مسئولیت تنها به دوش دولت افغانستان سبب افزایش در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سال 2003 میلادی به این سو حامیان بزرگ برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خوانده می‌شدند. این دو کشور در کنار تمویل مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر، با جمع‌آوری معلومات استخباراتی در دستگیری قاچاقبران مواد مخدر نیز همکاری می‌کردند. اما به تازگی بریتانیا یک سیستم مهم جمع‌آوری معلومات در رابطه با فعالیت قاچاقبران را متوقف کرده است. وحیدالله کلیمزای معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت سیستم سم استراق بریتانیا با تعقیب صدا و تلفن قاچاقبران مواد مخدر در دستگیری آنان و مختل ساختن فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر خیلی مؤثر بود.
ما دو بخش از سم استراق داشتیم که یکش سفارت بریتانیا تمویل میکرد و یکش هم سفارت امریکا. وی که سفارت امریکا تمویل میکنه کاملا فعال است، وی که سفارت بریتانیا تمویل میکرد دوره برای فعلا او سیستم توقف داده، ولی پرسنل ما به شکل استخباراتی و کشفی معلومات خود جمع میکنه و با فعالیت خودشون دوام داره. اما یک تکنولوژی پیشرفته بود، با سهولت ما میتونستیم که دستاوردهای ما بیشتر باشه و نبودشون طبعا در دستاورد ما در فعالیت ما کاهش به وجود میاد.
وزارت امور داخله ادعا می کند که بیش از 70% مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت و تولید می شود و همزمان با پایان اشتراک نیروهای خارجی در عملیات مبارزه با مواد مخدر، قوت‌های هوایی اردوی افغانستان نیز در جنگ مصروف شدند. از همین رو عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر به پایین ترین حد آن رسیده است. به اساس آخرین گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان، هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. خالد پشتون، عضو قبلی ولیس جرگه، با اشاره به تمویل مالی گروه های تروریستی از پول مواد مخدر و زیانهای صحی آن به جامعه جهانی، مبارزه با مواد مخدر را یک مسئولیت مشترک می داند و خواهان سهمگیری جامعه جهانی در این مبارزه است.
از ماه می سال 2021 میلادی که در مورد خروج جامعه جهانی از افغانستان فیصله صورت گرفت، اداره های مهم خارجی که یکی از آنها اداره مبارزه با مواد مخدر بود، آنها نیز از افغانستان خارج شدند. از سوی دیگر سیستم حساس را که آنان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به کار می گرفتند، این سیستم از بین رفته است. پس در مجموع زیان این کار به افغانستان می رسد و با این کار تعداد معتادان در جهان بیشتر خواهد شد و در افغانستان نیز تعداد معتادان چند برابر خواهد شد.
توقف همکاری های کشفی و استخباراتی بریتانیا در بخش مبارزه با مواد مخدر در حالی است که بیش از 80% کمک‌های مالی خارجی در بخش تداوی معتادان مواد مخدر نیز کاهش یافته و جامعه جهانی برای سال آینده مالی هیچ کمک در این بخش تعهد نکرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را می‌شنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایع کنیم. روانشناسان می‌گویند که تحقیر کودک و نوجوان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر و وضع شرایط سختگیرانه سبب می‌شود تا وی عقده‌مند شده و به جای خانواده به جمع دوستان نااهل و مواد مخدر پناه ببرد. شرح بیشتر را در گزارش با هم می‌شنویم.
اگر می‌بینید که فرزندتان برای بار نخست از مواد مخدر استفاده می کند، با وی صحبت کنید و صحبت های وی را بشنوید. سازمان صحی جهان دریافته است که اکثریت کودکان و نوجوانان معتاد در جهان را آنان تشکیل می دهند که از محبت خانواده محروم اند و والدینشان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر با آنان را یعیزش داشته و تحقیرشان کرده اند. روانشناسان می گویند کودک و نوجوان همانند هر کسی دیگر در جامعه به یک پناهگاه نیاز دارد. از همین رو نبود محبت در خانواده سبب می شود تا فرزند در جستجوی پناهگاهی دیگر شود و به این گونه در دام گروه های مافیایی و مواد مخدر بیفتد. سمینه یادگاری روانشناس در یک مرکز ترکیه یاد در کابل می گوید تحقیر فرزند به دلیل استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا وی از روی عقده به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد، اما صحبت کردن از روی عاطفه می تواند سبب تشویق وی به دوری از مواد مخدر شود.
در صورتی که پدر و مادر خبر میشن که فرزندشان کم کم رو به مصرف مواد کرده، در صورت اولین کاری که باید بکنن اینه که از منت کردن، از سخت گرفتن، از وضع قوانین بسیار مشکل و سخت و تحقیرآمیز جلوگیری بکنن. استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه، به یک موجود بیگانه پناه ببره.
خانم یادگاری میگوید در صورتی که رابطه ی دوستانه نتیجه در پی نداشته باشد، والدین می توانند از جایگاه مادر و پدر با فرزندشان به پیش بروند، اما این برخورد نباید طوری باشد که سبب قطع عاطفه آنان با فرزندشان شود. یافته های عملی روانشناختی در مراکز ترکیه اعتیاد اطفال و نوجوانان در افغانستان نشان داده که قطع عاطفه والدین با فرزندانشان سبب شده تا کودکان و نوجوانان زیادی به معتادان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. روانشناسی کودک پدر و مادر را نخستین الگویی می داند که کودک و نوجوان و خانواده از آنان می آموزند و هر کرده خوب و بد آنان را در زندگیشان عملی می کنند. عبدالشکر حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر و وزارت صحت عامه می گوید فرزندان در کنار محبت خانواده به یک محیط در خانواده نیاز دارند که در آن دود تنباکو و مواد مخدر وجود نداشته باشد.
اطفال خود را کنترل کنند، با اطفال خود محبت داشته باشند و اطفال خود را در فعالیت‌های روزمره کمک کنند تا که اطفالشان از مصرف مواد مخدر به خصوص تنباکو پرهیز کنند و همچنان او پدرها و مادرها که وابسته است به تنباکو در روبروی اطفال خود از تنباکو استفاده نکنند. به دو دلیل، یکی می‌آموزد از والدین، دومی که به شکل غیر مستقیم دود تنباکو باعث وابستگی اطفال به سایر مواد مخدر.
روانشناسان با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر در جامعه افغانستان، آگاهی دهی به والدین در رابطه به چگونگی برخورد با فرزندشان را مهم می دانند. آنان به این باورند که در کنار استفاده از شیوه های روانشناختی برای وقایع فرزند از مواد مخدر، تدریس و تبلیغ آموزه های دینی در خانواده نیز سبب می شود تا کودکان و نوجوانان از آفت اعتیاد به مواد مخدر دور بمانند.
در گزارش در مورد وقایع اطفال از مواد مخدر شنیدیم. حالا در این قسمت برنامه در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم. بر اساس مصاحبه های انجام شده با زنان معتاد، اکثریت آنان از سوی شوهران معتادشان به مواد مخدر معتاد شدند. روانشناسان می گویند معتادانی که موفق به ترک مواد مخدر می شوند، خواهان زندگی عاری از مواد مخدرند. از همین رو از هم دیگر جدا می شوند. اما اکثریت معتادان به صورت رسمی از هم دیگر طلاق نمی گیرند و در هنگام نشه و یا پس از صحت‌مند شدن از هم دیگر جدا می شوند. این که دلیل طلاق در میان معتادان چیست و چرا آنان به مراجع رسمی مراجعه نمی کنند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر مارخ صافی و در ابتدا از وی راجع به طلاق زنان معتاد پرسیدیم.
مشکل اصلی طلاق در خانمای معتاد امی استفاده مواد است و اصلا فامیل خسران وقتی که مصاب نباشند یا شوهرش معتاد نباشه، ناخودآگاه مثلا خبر میشه که خانم من معتاد است. وقتی تعقیب میکنه، دریافت میکنه که واقعا این مواد مخدر استفاده میکنه، از امیجه کشوگیرا و مشکلاتشان پیدا میشه تا بالاخره که منجر به طلاق میشه. و اکثر طلاق هم که واقع میشه رسمی هم نمیباشه، یعنی به شکل غیر رسمی اینا مشکلات و جنجالشان میشه، بالاخره از طریق همی فامیلا طلاق واقع میشه که خانم میره خانه پدرش، رسما مرجی هم نیست که نارا کمک کنه و ایرا آگاهی هم ندارن اصلا که خودشان برن از اون طریق قانونی پیش برن طلاق بگیرن.
شما اشاره کردین که اکثرا گاهی وقت اگر شوهر معتاد نباشه خانم معتاد باشن شوهر طلاق میده بره خانم معتاد خود، اگر زن شوهر هر دوشان معتاد باشن در این صورت باز طلاق بیشتر از طرف کی واقع میشه یا درخواست طلاق از طرف کی داده میشه؟
قطعا از این قسمی است که وقتی یک جانب تصمیم میگیره تداوی میشه، بازو برتری فکر میکنه بالای خانمش. مثلا شوهر وقتی تداوی میشه خانم خانوادار باید میتونه تو برو تداوی کو، مثلا اگه قبول نکرد لفظ زیره میگه من امروی تو دیگه نمیخوایم زندگی کنم، یا مثلا خانم اکثرا باز در خانم مایی صدق میکند، خانم اکثرا میاد تداوی میشه در پرهیز میمانه واقعا تصمیم میگیره، مگر شوهر تصمیم نمیگیره. این خانم میگه من از این طلاق میگیرم، میگیم چرا؟ میگه به خاطر که ما ترک کردیم و حال صحتمند شدیم، نمیخوایم دوباره بدبخت شوم به مون را برم، مگر شوهرم ترک نمیکنه، ما که برم مرا باز به زور مواد میتم و ما دوباره مصاب میشیم، از این خاطر این روقات در این قسم روح میته.
مصاحبه‌ای که ما امرای معتادین کردیم اکثریت از اینا میگن که شوهرای معتاد از اینا را معتاد به مواد مخدر ساخته، دلیل عمدیش چی است؟
وقتی یک مرد خودش معتاد میشه و رسیدگی به فامیل کردن میتونه، یکی از راههایی که میخواد بر خود پیدا کنه که خانمش از جدا نشه یا بر ازی توهین نکنه، اگه خراب نزنه که تو معتاد هستی و تو مواد استفاده میکنی، این میخواد که امرنگ خود بسازه و او را از امو حقوقش ناآگاه بسازه. وقتی مواد استفاده کرد بازو نمیفهمه، راه ها را بلد نیست دیگه، مغزش کار نمیکنه که من اینطور حقوق دارم، من باید خیر زندگیم یا آری از مواد باشه یا اونمو چیزی که از بر ما برآورده شوه، در او صورت دعوای طلاق باز میکنه علی ما. از امو خاطر اکثرا منشی زیر رهنمایی میکنن متادین، یکش به دیگش میگه خانمت نیست سبا روزی از تو طلاق میگیره، تو کوشش کن که خانمت هم مواد بیتی امرنگ خود بسازی، در غیر از داینده او خانمت از تو طلاق میگیره و جدا میشه. باز اینا امور را پیش میگیرن دیگه، خانم یا به مجبوریت یا به شکل ناخودآگاه مثلا در مواد غذاییشان مندازن در خانه، در میوه، در گام چیز برزی میتن تا که امور قسم، یا اویش که توافق داشت برش میگه که اینطور نشه داره، بسیار لذت داره، یعنی درد نمیکنی، بسیار احساس راحتی میکنی، خوشی میتورد، و اونو افکار که به اینا میگن اینا بر تجربوی استفاده میکنه خانم. وقتی تجربه کرد و اکثر امی سکل یا چرخی مواد مخدر هم که است، سکل مواد مخدر از تجربوی تفریحی از اینا شروع میشه، به شکل تفریحی شروع میکنند بچه های جوان، در شکل تجربوی در فامیلا مثلا شوهر به خانم میته، به خانم میگم باش ما تجربه کنم که راست میگنی، اما یک بار دو بار که استفاده کرد بالاخره سبب اعتیاد میشه که باز خودش میخواه بدون ظلم و جبر، بدون درخواست از او، خودش در جستجوی مواد میشه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که نیشگران در زمان نیستدن کوکنار با چه مشکلاتی روبرو میشوند؟ در این رابطه صحبت های یک تن از نیشگران را میشنویم.
دی تو جنگی را آمدیم که مثلا جنگ دولت و طالبا بود، در وسط او جنگی را آمدیم، در وقتی که اونجا باشی مثلا میترسی که مثلا چاپه دولت نه یا مثلا نگیره ما را، یا مثلا شک طالبا نکنه که ما اینجا، چون او ساها که از طرف کل ساهای خطرناک و ساهای جنگی است. نه
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره میر را با هم می شنویم. میر 28 ساله با نام مستعار می گوید که 20 سال است که مواد مخدر استفاده می کند و پیش از اعتیاد به مواد مخدر کارمند امنیت ملی بوده است. با این حال اعتیاد به مواد مخدر به هر لحاظ به او آسیب رسانده و حتی دندان به او نمانده است. اینکه چرا میر به مواد مخدر معتاد شده و کدام نشه ها را تجربه کرده، در این باره به همکار ما قصه کرده است.
دوازده را خوندم، کارمند امنیت هستیم، فعلا هم برال هستیم. اگر تامیال هم فضل خدا کار میکنیم، عمل هم کردیم دیگه.
اول همی سیگرت میکشدیم با چارج کشیدیم همی پیسه پیش ما بود چند روز که چارج داری ها کسیدیم گفتیم بیاک نشید اگه کنیم همی ماحول منطقه ما همی مردم های چودری زیاد بود دیگه یک روز دیم بیا امروز میزنیم دیگه نمیزنیم امروز میزنیم دیگه یک وقتی خواستیم نزنیم دیگه او وقت نتونستیم دیگه گرفتار شده بودیم بین 20 سال دوام کرده دیگه سر وزیفه ما هم توصیر انداخت که دردر دن وزیفه سالان گوری میکردیم مثال 8 بجه نمی رفتیم 9 بجه می رفتیم 9 بجه نمی رفتیم 10 بجه می رفتیم این همی توصیرات را دازده که تا بالاخره بسیار دیگه همی سال ما زیاد وضعیتم خراب شد زیادتر کارمنده ها که همی چی گرفتار شدن خودشون دیگه همی قاچاق هم زیاد شده یک از گرفتاری نکسه اون اگه می رفتن هم به گرفتاری پیسه می گرفتن یا پودر می گرفتن دیگه غرض نمی گرفتن وارا اگر نمی بودیم دیگه چی اونا نمی موندیم جلوگیری میکردیم سه از لحاظ جسمانی سه ما یک بچه بودیم که سپورت میکردیم وقتی که عمل چی شدیم دیگه نه شیمه سپورت موند برای ما نه چیزی دیگه سه این وزن ما را هم کم که خود ما را هم خراب که حالت ما را این سر ما را سفید که اینم تو دندان های ما را ریختان اینم تاثیرات بسیار زیاد داره سه ما صاحب در 31600 ماش داشتیم 18000 به خانه میدادیم دیگه باقی موندهش نمیشه میکردیم 13-14000 دم قوا خیت یک جور کالا به خود جور کردن ندونستیم ما هر چی میو همین نشه میکردیمش فکر کو در سال چقدر میشد در دو سال چقدر میشد 10 سال با غیر از این فکر پودر دیگه هیچ چیز در فکر نمیه وقتی که میزنی پودر با پسونش فکر میکنی که پسونش از کجا بگیرم باز که زدی باز با شاوش فکر میکنی شاوش تو پیدا کنم هیچ غیر از این دیگه در حافظه دیگه چیز نمیه فقط این تو یک آدم مرده است که نزنی.
خاطره یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد. خانواده زرغونه نیز راضی است و میخواهند زرغونه را به نمزدی زلمه بدهند. اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی از نمزدی آنان انکار میکنند. اینکه علت انکار آنان از نمزدی زرغونه و زلمه چیست؟ این همه را با هم در این درامه میشنویم.
الا مبارک کنه خدا مبارک کنه زیارتی شای ولی دای رحمت کنه لا 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 لا
ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی
نه ترز مستم ظلمه
الا خدا نگیرید دلم کشیدی ما گفتم که چی شک است
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب مکنه خیرات خواد کردم خیرات
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات می تپه نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش تو باش که مسئله کنم یک دقیقه یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا را سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتو را گوش نکنه
هیچ کس نیست ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم
خب عشقیم یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم قصه عشق خودم آدم به کس میگه؟
من بسیار زیاد دوست دارم خو یک کمک دیگه میشرمم من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم خو چی میکنی ربان یک چیز دیگه را برات بگویم
آه بگو چیه پس
گپ عادی نیست خوشخبری خو نه دیگه تو خنمش اول باید بریم شیرنی بیتی
یارا زرغونه جان اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم زود شو برام بگو خوشخبری چی هست
گپ از این قرار است که دل بیقرار است
دلم هم بیقرار است زود شو بگو دیگه
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود
خب باز چی گپ شد
گپ خلاص شد دیگه مادر بابا ایم راضی شدن کلی آمادگیام گرفته شد یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است یک هفته بعد او به خیر می آید وقتی کنه با آمد باز به شما اول می دیم که بین دسماله ببرین ای چی گپ هست تو رو میگم در چی فکرها رفتی و چند سال میشه که ما تو منتظر از امیر روز بودیم که به خیر آرزو کنیم حالا چرت و چرت میزنی ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ ده این موضوع نخود کشید نه؟
نی نی، لالای مزگوی بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است، مادرم منتظر است، درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو قده جان، خوش آمدی، به خیر آمدی. برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان، از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو، از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودریت بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی قده جان، باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی، این دختر با کمال مقبول من رو ببین، اون بچه پودری تو رو ببین.
بس بس دیگه پاده نزن، بچه من گلوار بچه از فهمیدی؟ کی میگه که بچه من پودری ها؟
تو من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بده بر بچه پودری دختر منو بگی، اما ایسه که ناجل دیگه نمیجله. برو برو در سر دیگه تیرش کفا میدی یا نه؟
تو نمیشه میوزنه که سر بچه من تومت پودر نمی کنی؟
بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دختر تو به یک بچه پودری میدی؟
اوزن اگه بچه من پودری می بود خود روز اول میگفتی که دختر من برش نمیتم، او روز خود کلتان راضی بودیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه و پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودریست ها؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنم، تو خود گفتی که تجارت میکنم، اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ حال چی نیاد برد گفت که بچه من پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی را برم قصه کرد، بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده، خویی که نو پودری شده کسی ایق از زود سرش نمی فامه.
بس بس دیگه قدروغ نگفت، پودری از رنگش معلوم میشه، بچه من نام خدا گل وارد تر تازه و مقبول است.
توبه توبه، حال خوب شد، گل گل وارد تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا، اما من دختر خدا بعد از خواد داتشم دختر نمیتونم زنکه، فهمیدی یا نه؟
برا 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 گمشا، شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که من دختر شما وار غریبه را خوازگاری کدیم، اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسدار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش میندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
با تشکر و سپاس از همراهی تان تا پایان برنامه کاروان زر. این بود آشنایین برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر. Oh, hey, hey.
من از حضور خودم رفت به خبر بودم، زمان هان که مرا عشق در هوا